بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم، عزیزانی که از طریق فضای مجازی این برنامه رو دنبال میکنید. بحث ما حکمرانی در قرآن بود، حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله رو داشتیم بر اساس سوره های مدنی دنبال می کردیم، حکمرانی در عرصه امنیت رو پیگیری می کردیم، رسیده بودیم به سوره انفال. محور این سوره غزوه بدر هست و بر اساس جنگ بدر و به این بهانه دکترین دفاع و امنیت در اسلام و در واقع مباحث مهمی در عرصه امنیت از منظر حکمرانی در این سوره مبارکه مطرحه. جلسه گذشته این سوره رو شروع کردیم. اجمالاً اون چه که گفته شد این بود که خب شرایط مکه به گونه ای شد که مسلمون ها اونجا تأمین جانی نداشتن، مجبور به مهاجرت شدن. رسول الله صلی الله علیه و آله اجازه دادن که مسلمون ها هجرت بکنند. در اون سالهای آغازین این اوضاع به حبشه رفتن، ولی در این اواخر که فضا بعد از مخصوصا رحلت حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه سلام الله علیه ما فضا برای رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان ها خیلی سخت شد، حضرت دیگه با قبایل و طوائف مختلفی که ملاقات می کردن الزاماً بحث ایمان آوردن اونها مطرح نبود، بلکه بیشتر این بحث مطرح بود که آیا حاضرید از من و مسلمان ها دفاع بکنید اگر به منطقه شما بیاییم یا خیر. سفر طائف در همین زمینه بود، چون ابو لهب که دشمن حضرت بود رسیده بود به ریاست حتی طائفه بنی هاشم بعد از رحلت حضرت ابو طالب. این فشارها خیلی شدید شد، مسلمان ها هجرت کردن به مدینه بر اساس اون پیمان هایی که رسول الله با اهل یثرب بسته بود در ایام حج، و نهایتاً خب تصمیم گرفتن که خود حضرت رو هم به شهادت برسونند که از ناحیه وحی و غیب مطلع شد و خود حضرت هم به ناگزیر آمدن به یثرب. خب اینجا اولین مسئله‌ای که مطرح بود بحث تأمین امنیت جانی مسلمان ها بود در این دولت تازه تأسیس، که خب امنیت سازی رو حضرت به سرعت شروع کردن. گروه هایی رو در سال اول به نواحی مختلف میفرستادن برای بررسی مسائل امنیتی، ولی یکی از مشکلاتی که مسلمان ها داشتن از ناحیه مشرکان بود که خطر عمده بودن. مشرکان اموال مسلمان ها رو در مکه ضبط کرده بودن، نگذاشته بودن که اینها اموالی با خودشون به یثرب بیارند، و خب با تهدیدات جانی اینها رو وادار به ترک خانه و کاشانه خودشون هم کرده بودن. این بود که رسول الله صلی الله علیه و آله مترصد اوضاع بود تا بلکه بتونه بخشی از این مشکلاتی رو که مشرکان مکه برای مسلمان ها مخصوصا مهاجرین فراهم کردن به نحوی جبران بکنه. خب خبر آمد که کاروان تجاری قریش در حال برگشت از شام به سمت مکه هست، که خب رسول الله صلی الله علیه و آله مسلمان ها رو جمع کردن و این مسئله رو باهاشون در میان گذاشتن و فرمودن که الان فرصت این هست که شما بتونید به تقاص اون اموالی که اینها از شما در مکه تصاحب کردن و همینطور خانه های شما رو که اینها تصرف کردن، شما هم به بخشی از اموالتون از باب مقابله به مثل برسید. اصل ماجرا از اینجا شروع شد، منتها چنان که حالا در همین سوره خواهیم خوند ماجرا به اطلاع هم ابو سفیان رسید که که رئیس اون کاروان تجاری بود و هم مشرکان در مکه. خب مشرکان خیلی سریع یک لشکر 1000 نفره ای رو فراهم کردند که برای اون روزگار جمعیت زیادی بود تا بیان و مانع حمله مسلمان ها به اون کاروان تجاری بشن. از این طرف هم ابو سفیان یه تدبیری به کار گرفت که بتونه کاروان تجاری رو به سلامت عبور بده در واقع از دست مسلمان ها، که اتفاقا موفق هم شد. در این سوره ماجرا به این شکل مطرح میشه که خدای متعال به مسلمان ها میگه که خب شما خیلی دوست داشتید که به اون کاروان تجاری برسید، اما به هر حال نشد، این چون اراده خدای متعال بر این تعلق گرفته بود که شما با اون گروه نظامی مشرکان مواجه بشید. در اون سمت هم ابو سفیان به ابو لهب پیغام داد که ما به سلامت عبور کردیم و شما هم برگردید، لازم نیست برید و با مسلمان ها بخواید بجنگید. اما ابو لهب و ابو جهل و دیگر بزرگان مشرکین اینها گفتن نه، ما همینجا باید تکلیف کار پیغمبر و مسلمان ها رو یک سره بکنیم. یک عدم توازن شدیدی وجود داشته، به اونچه که در منابع آمده لشکر مشرکان 100 اسب و اسب سوار داشت، 700 شتر و در نتیجه شتر سوار داشت و زره و تسلیحات کافی هم داشتن، تعدادشون هم 1000 نفر بود. اما در سمت مسلمان ها، چون اصلا مسلمان ها برای جنگ نیامده بودن، بلکه برای این اومده بودن که به جبران اون امکانات اقتصادی که در مکه توسط مشرکان از اینها تصاحب شده بود، در واقع از کاروان تجاری اموالی رو تصاحب بکنن، کلن 2 اسب داشتن، 70 شتر داشتن، تعداد کمی زره و جمعیت هم بین 300 تا 320 نفر گزارش شده. و وقتی که این اتفاق افتاد و ماجرای جنگ پیش آمد، رسول الله مجدداً از مهاجرین و انصار اظهار نظر خواستند، نظرخواهی کردند. مهاجران که گفته شده حدود 70 نفر از این جمعیت بودن اعلام آمادگی کردند، باز حضرت نظرخواهی کردند که انصار فهمیدن که منظور اونها هستند، که معاذ بن جبل به نمایندگی از انصار اعلام آمادگی کرد. و حالا در مورد ماجرای جنگ بعد، البته مخصوصا از سوی مستشرقان و کسانی که به هر حال با نگاه منتقدانه به اسلام نگاه می‌کردن، خیلی تحلیل‌های ناسوابی شده، از جمله این که گفتن که پیامبر و مسلمان‌ها یک جور راهزنی رو در پیش گرفته بودن. مثلا خب این ناشی از اینه که اینها به پیشینه بحث توجه نکردن، یعنی پیشینه رفتار مشرکان با مسلمان‌ها، این که مسلمان ها رو در واقع مجبور کردن که از مکه فرار بکنند و جان خودشون رو بردارن و برن به یثرب، اموال مسلمان ها رو گرفتن. خب در یک همچین شرایطی عمل عادلانه همین مقابله به مصر بود، که البته این هم اتفاق نیفتاد، یعنی عملا تصمیمی که رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان ها گرفته بودن عملی نشد و اینها به جای اینکه به کاروان تجاری برسند، با کاروان نظامی و با اون لشکر نظامی روبرو شدند و تصمیم گرفتند که مقاومت بکنند و از خودشون دفاع بکنند. خب اینجا اتفاقاتی میفته و سرانجام منجر میشه به پیروزی مسلمان ها، که اصل بحث بحث نصرت الهی و امداد الهی هست. اینها رو در جلسه گذشته مطرح کردیم. رسیدیم به اول آیه 15 که از اینجا که بعد از بحث پیروزی هست، وارد یه سری نکاتی میشه این سوره و یه سری دستوراتی رو در قالب احکام فقهی به مسلمان ها میده در ارتباط با جنگ و صلح و امنیت و امثال اینها، که این آیات رو با هم میخونیم و نکات مربوط به بحث حکمرانی در عرصه امنیت رو من خدمتون تقدیم خواهم کرد. تا آیه 19 رو میخونم، بعد از آیه 20 به بعد بحث امامت و رهبری و فرماندهی مطرح میشه که اون رو انشاءالله باز در جای خودش توضیح خواهم داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 15 سوره مبارکه انفال. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. خب یه حکم فقهی هست. ای کسانی که ایمان آورده اید، ما در سوره های مدنی با این تعبیر یا ایها الذین آمنوا خیلی مواجه هستیم. این جاهاییه که خدای متعال مستقیما مؤمنان رو و اعضای جامعه اسلامی رو که وارد در واقع سلک ایمان شدن مورد خطاب قرار میده، چون وقتی اینها مسلمان شدن و جزء مؤمنان شدن یه سری تعهداتی رو پذیرفتن که در ارتباط با خدا و رسول الله و جامعه اسلامی انجام بدن. حالا اینجا میفرماید که ای کسانی که شما وارد جامعه ایمانی شدید و مدعی ایمان هستید، به این نکته توجه داشته باشید که شما هرگاه با لشکر دشمن مواجه شدید، این زحفن رو هم به معنای سیل جمعیت میتونیم بگیریم، یعنی این نیروهای نظامی دشمن رو وقتی از دور نگاه میکنید که دارن میان، مثل یک سیلی از جمعیت به چشم میان. هم زحفن رو اینجا به معنای میدان مبارزه و جهاد میتونیم در نظر بگیریم، یعنی وقتی که در میدان کارزار با کافران مواجه میشید، فلا تولوهم الادبار، فرار کردن از مقابل دشمن ممنوعه. فرار از جنگ در حکم فقهیش هم الان همینه دیگه، فرار از جنگ حرام است. بر اساس همین آیه شریفه این حکم نظامی در واقع داده شده. پس وظیفه انسان‌های مؤمن این هست که در برابر دشمن بیستند، مقاومت بکنند، ایستادگی بکنند. مواردی البته استثناء شده که در آیه بعدی به اونها اشاره شده و برخی از موارد هم در روایات آمده. از مقابل دشمن فرار ممنوع است مگر یک تاکتیک جنگی باشه، یعنی برای فریب دادن دشمن باشه، در راستای دفاع باشه، یا اینکه شما میخواهید به یه جمعی ملحق بشید که اونها نیاز به کمک شما دارن و موارد دیگه. اینها البته جزء امور حکومتی هست، در اختیار فرمانده میدان هست. فرمانده میدان در واقع یه تصمیماتی میگیره، طبق تصمیمات او عمل میشود. و من یولهم، من هر جا میاد یعنی هر کسی، عام دیگه، استثناء نداره. و من یولهم یوم اذن دوبرهو، این الا متحرفن لقتال استثناء اوله، او متحیزن الافعتن هم استثناء دومه، فقط با عب غضب من الله، هر کی که از مقابل دشمن فرار بکنه، پشت به دشمن بکنه، این گرفتار غضب الهی میشه و معواه و جهنم و بئس المصیر. الا دو مورد استثناء شده، الا متحرفن لقتال، مگه اینکه این گوشه گیریتون، این فرار از مقابل دشمن، یه تاکتیک جنگی باشه، یعنی شما از این منطقه به یه منطقه دیگری میرید که اونجا رزم برای شما مثلا آسانتره، بهتره، مناسبتره. او متحیزن الافعتن، یا نه ملحق میشید به یه گروهی که اونها احتیاج به یاری شما دارن. عرض کردم در روایات موارد دیگری هم استثناء شده. خب اینها قابل استقرا نیست، به هر حال در هر شرایطی ممکنه که مصالح وضعیت خاصی رو ایجاب بکنه، اما اصل حکم شرعی اینه که فرار از مقابل دشمن، اگه عنوان فرار برش صدق بکنه، چون یک پیامدهایی داره، باعث تضعیف جبهه حق میشه، حرامه. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، باز خطاب به مؤمنان هست. فلم تقتلوهم، شما این مشرکین رو در جنگ بدر نکشتید، چون حدود 70 نفری از اینها تقریبا توی این جنگ کشته شدن و همین مقدارم به اسارت گرفته شدن. ولکن الله قتلهم، این خدا بود که با اینها در واقع رزم کرد و اونها رو کشت. و ما رمیت از رمیت، این مخاطبش اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله هست، تو نیفکندی اون سنگریزه ها رو به سمت دشمن زمانی که افکندی، ولکن الله رما، این خدا بود که اونها رو به سمت دشمن افکند. این یه معجزه ای بود که توی جنگ بدر اتفاق افتاد. حضرت یه مشتی سنگریزه رو به سمت دشمن پرتاب کرد و به اذن الهی اون تبدیل به یک طوفان عظیمی شد که باعث رعب و ترس دشمن شد. پس نصرت الهی و امداد غیبی بود که متوجه رسول الله و مؤمنان شد و اینها در این جنگ به پیروزی رسیدند. یعنی وقتی مقاومت کردند، صبر و استقامت از خودشون نشون دادن، نصرت الهی شامل حالشون شد. ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا، این جهاد و نبرد احد یک آزمایش حسن و نیکو برای شما بود. ان الله سمیع علیم، حقیقتا خدا هم شنوا هست هم دانا هست. یعنی خدا میشنوه شما چی میگید، میدانه که شما در چه وضعیتی هستید، متوجه وضعیت شما. اگر وضعیت شما وضعیت صبر و استقامت باشه و از مقابل دشمن فرار نکنید، امداد الهی شامل حال شما میشه، چنان که شامل حالتون شد. این رو در جلسه گذشته هم عرض کردم که در واقع نصرت الهی یکی از عناصر قدرت در جبهه مؤمنین هست که ما در امنیت سازی بر او تأکید میکنیم در مکتب امنیتی اسلام. نصرت الهی همین هست که باعث میشه که ما از یک قدرت نامتوازنی نسبت به دشمنان برخوردار بشیم و جبهه اسلامی هرچند ممکنه به لحاظ تعداد نیرو تعدادش کمتر باشه، به لحاظ امکانات مادیش کمتر باشه، اما با توجه به اینکه امدادهای غیبی و نصرت الهی و به دستور خدای متعال کمک فرشتگان رو با خودشون دارن، اینها قدرت بی پایانی در واقع دارن، چون وصل به خدای متعال هستن. ذالکم، این امدادهای الهی لطف خدا به شما هست. و ان الله موهن و کیدل کافرین، یه قاعده جدید، خدای متعال هست که تحریزی کافران و دشمنان رو سست میکنه. این قاعده یکی از قواعد تولید امنیت هست که حتما باید مد نظرمون باشه. چند تا قاعده تا حالا خوندیم، یکیش هم اینه ان الله، هر جا ان میاد ذالک میاد قوانین رو برای ما میگه. ان الله موهن و کیدل کافرین، خدا هست که کید و طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی دشمن رو سست میکنه، از بین میبره، نابود میکنه، و برنامه‌ریزی شما، طرح‌ریزی شما هست که با توجه به امداد الهی و نصرت الهی دست بالا رو میگیره. این آیه 18 از آیات راهبردی و کلیدی در عرصه حکمرانی امنیتی هست. این دستفتهو فقط جاءکم الفتح و این تنتهو فهو خیر لکم و این تعودو نعود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت و ان الله مع المؤمنین. این آیه معناش چیه؟ معانی مختلفی برای این آیه ذکر شده. طبق مبنایی که من توی این جلسات دارم، خب مستحضرید، ما وارد حاشیه ها نمیشیم، وارد نقل اقوال نمیشیم و خیلی بحث های دیگر ازش صرف نظر میکنیم تا بتونیم بحث حکمرانی رو پیش ببریم. در نتیجه من اون معنایی رو که معمولا مد نظرم هست و انتخاب کردم اون رو برای شما میگم، ولی عنایت داشته باشید که خب این آیات واقعا به گونه‌ای هست که بعضی وقتها آدم یه آیه رو ممکنه 10 جلسه بتونه بحث بکنه و همچنان بحث تازگی داشته باشه. بهترین معنا اینه که ما این آیه رو هم خطاب به مؤمنان بگیریم، هم خطاب به مشرکان بگیریم. یعنی مخاطب این آیه هر دو گروه باشن. این تستفتهو فقط جاءکم الفتح، مسلمان ها شما دنبال فتح و پیروزی بودید، خب به فتح و پیروزی رسیدید، فتح و پیروزی آمد. اگه به خطاب به مؤمنان باشه یه خطاب حقیقی میشه. البته در آیاتی که من جلسه قبل خوندم اونجا مؤمنان گفتش که استغاثه کردن، آیه 9 این بود استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. استغاثه با نصرت فرق داره. استغاثه یعنی خدایا به داد ما برس، ما رو پناه بده، خیلی تقاضای پیروزی درش نیست. یعنی خدایا یه کاری کن که ما از بین نریم، دشمن ما رو از بین نبره، تو پناه به ما بده. اما خدای متعال فرمود که من نصرت میکنم شما رو، اصلا یعنی بالاتر از استغاثه. و من نصر الا من عند الله. بعد هم فرمود که اینجوری کمکتون کردم تو آیات بعدی. اینجا داره خطاب به مسلمان ها اگه باشه معناش اینطوری میشه، این دستفتهو فقط جاءکم الفتح، اگه شما دنبال فتح و پیروزی بودید که خب فتح و پیروزی سراغ شما آمد. من ادامه آیرم اینجوری معنا میکنم، بعد معنای دومم براتون میگم. و این تنتهو فهو خیر لکم، اگه از این دعوا بر سر غنایم و اینها دست بردارید، فهو خیر لکم، برای شما بهتره. چون عرض کردیم که اصلا سوره با بحث آسیب شناسی روبرو شد و شروع شد که بعد از این پیروزی و اون غنایمی که آمده بود، به هر حال برخی از مسلمان ها یه گرایش هایی از خودشون نشون دادن که علامت این بود که براشون به هر حال مادیات خیلی مهم هست و حتی باعث انتقاد خدای متعال شد، که حالا ما در ادامه همین سوره هم باز آسیب شناسی جنگ بدر رو داریم و انتقاداتی که خدای متعال از رفتار برخی مسلمان ها داره. و این تعودو نعود، اگر برگردید از جاده ایمان خارج بشید، نعود، ما هم خدای متعال میگه که بر میگردیم، یعنی دیگه نصرت الهی شامل حال شما نخواهد شد. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، و در اون صورت تعداد شما ولو زیاد هم باشید هیچ سودی به شما نمیبخشه. و ان الله مع المؤمنین، البته خدا همیشه با مؤمنان هست، باز این یه قاعده هست، ان الله مع المؤمنین. اما اگر مخاطب این آیه مشرکان باشن معنا اینطوری میشه، این تستفتهو فقط جاءکم الفتح، خب دنبال پیروزی بودید شما، چون مشرکان هم 100% مطمئن بودن که اگه حمله کنن به مسلمان ها کار مسلمان ها رو تمام میکنن، یه همچین ایدهی داشتن، ولی اصلا وارد جنگ نمی شدن با مسلمان ها. گفتن تعداد ما که زیاده، اسب های ما زیاده، زره ما زیاده، شطور و و اصلا به لحاظ مادی واقعا خب یک عدم توازن بسیار شدیدی بود دیگه. منتها جنبه طنز پیدا میکنه آیه، جنبه تمسخر پیدا میکنه خطاب به مشرکین. این دستفتهو، اگه شما دنبال پیروزی بودید فقط جاءکم الفتح، ولی خب دیدید که فتح به سوی شما آمد، یعنی مسلمان ها پیروز شدن دیگه، یک معنای حالت تمسخرآمیزی پیدا میکنه. و این تنتهو فهو خیر لکم، مشرکان اگر از شرک دست بردارید ایمان بیارید به رسول الله، خب این بهتره برای شما. و این تعود و نعود، اگه نه برگردید بگید نه ما ایمان نمیاریم، همچنان بر شرک میخواییم ادامه بدیم، خدا متعال میگه نعود، ما هم به همین مسئله برمیگردیم، یعنی باز هم شما در صحنه های بعدی هم با شکست مواجه خواهید شد. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، تعداد شما هم ولو زیاد باشید هیچ نفعی برای شما نداره، چنان که در این جنگ بدر هیچ نفعی برای شما نداشت، شما 3 برابر حدودن مسلمان ها بودید شکست خوردید. و ان الله مع المؤمنین، چرا؟ به خاطر اینکه خدا با مؤمنان هست. پس هیچ ایرادی نداره که آیه خطاب به هر دو گروه باشه. چند تا در واقع باز قاعده توی این آیه شریفه مطرح شد که همیشه راه توبه بازه و راه انحراف هم متاسفانه بازه. اگه انسان ها راه درست رو در پیش بگیرن، خدا به اونها نصرت میکنه. هیچ انحصاری هم نیست. مؤمن بشن، خدا با مؤمنانه. مؤمن نباشن، خدا باهاشون نیست. تعدادشون هم زیاد باشه، شکست میخورن. اگر مسلمون ها ببینید این قواعد رو مد نظر قرار بدن، به امدادهای الهی توجه بکنن، به نصرت الهی توجه بکنن، میتونن اطمینان 100% داشته باشن که اگر ما امروز بر اساس اون چه خدای متعال فرموده حرکت بکنیم، اهل مقاومت و صبر در برابر دشمن باشیم، یقینا نصرت الهی با ما هست. دشمن هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ اقدامی علیه ما نمیتونه بکنه. اگر هم اقدامی بکنه خودش شکست میخوره، ولو تعدادشون زیاد باشه. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، نیروهای طاغوت ولو زیاد باشن کثرتشون هیچ فایده براشون نداره. دست جبهه ایمان بالاتره. چرا؟ چون که ان الله مع المؤمنین. این معیت رو ما به شرط این که از اعماق وجود خودمون باور داشته باشیم. از آیه 20 که الان واردش میشیم تا آیه شریفه 32 بحث اهمیت رهبری مطرح میشه و میخواد یک آسیب شناسی بکنه رفتار مؤمنان رو که مواظب رفتار خودتون باشید، از اطاعت خدا و رسول دور نشید. اگر از اطاعت خدا و رسول دور شدید، اگر از اطاعت رهبری الهی دور شدید، گرفتار فتنه میشید، گرفتار آسیب میشید، گرفتار مشکلات فراوان میشید. و یادتون باشه که در مکه با چه مشکلاتی مواجه بودید، و یادتون باشه که اینجا پیروز، اگه اینجا پیروز شدید نتیجه اطاعت از رهبری الهی. در مکه شما نمیتونستید کاری که دوست دارید انجام بدید. چرا؟ چون اونجا جامعه متشکل نبودید، حکومت دستتون نبود، رهبری دستش باز نبود. اما الان آمدید مدینه، حکومت تشکیل دادید، در زیر لوای دولت اسلامی هستید، گوشتون به فرامین رهبری باشه. وقتی میگید میشنویم، شنیدیم، واقعا به این شنیدن توجه بکنید و عمل بکنید. بحث فوق العاده راه بردیه. یکی از ارکان امنیت سازی در حکمرانی قرآنی بحث رهبری الهی. ببینید آیاتو با هم بخونیم، خیلی نکات مهمی داره. یا ایها الذین آمنو، ببینید باز یا ایها الذین آمنو هست. ما الان در آیه 15 هم داشتیم یا ایها الذین آمنو. اصلا این سوره همش با بحث ایمان و مؤمنان مطرحه. الان این چند تا آیه‌ای که می‌خونیم سه بار دوباره اینجا میگه یا ایها الذین آمنو، با این موردی که الان خوندم 4، یکی هم که تو آیه 15 بود، 5 بار فقط توی همین چند آیه داره میگه یا ایها الذین آمنو. خطاب مؤمنان هست، خطاب به پیامبر نیست، خطاب به مؤمنانه. یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله، خدا رو اطاعت کنید، و رسوله، رسول خدا رو اطاعت بکنید. چرا رسول رو جدا میاره؟ چون بعضیا بودن میگفتن ما از خدا اطاعت میکنیم ولی از تو اطاعت نمیکنیم. نه، اطاعت از خدا بعد اطاعت از رسول. ولا تولوا عنه، خیلی جالبه، دو تا اطاعت گفت، اطاعت از خدا و رسول، ولی ضمیر مفرده. ولا تولوا عنه، از اطاعت رسول اعراض نکنید. خب چرا مفرد آورد؟ باید میگفت ولا تولوا عنهما، از اطاعت خدا و رسول اعراض نکنید. برای اینکه اطاعت از رسول اطاعت از خداست. اینا یه چیزن، دو تا چیز نیستن. رسول الله شما رو به چیزی خلاف دستورات خدا که فرمان نمیده. این مفرد رو توجه کنید. ولا تولوا عنه و انتم تسمعون، از فرامین رسول الله اعراض نکنید در حالی که شما میشنوید که چه فرامینی میده. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون، مثل آدمایی نباشید که میگن بله شنیدیم ولی انگار که نشنیدن، یعنی اطاعت نمیکنن. خب شما شنیدید رسول الله به شما میگه چی؟ میگه ابراهیمی باشید. ابراهیم بت شکن بود، خب شما باید بت شکن باشید دیگه. ابراهیم حاضر شد فرزند خودش رو در راه خدا فدا بکنه، خب شما آمادید خودتون رو فدا بکنید؟ بشنوید، یعنی ملتزم باشید به دستورات. ان شر الدواب به عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، بدترین موجودات و جنبندگان در نزد خدای متعال کسانی هستند که صم جمع اسم، بکم جمع ابکم، اینا یه جوری کرولالند که الذين لا يعقلون، اصلا عقلشون رو به کار نمیگیرن، تعقل نمیکنن. ببینید وجه ممتاز انسان از دیگر موجودات عقلشه دیگه. انسان هایی که بر اساس عقل حرکت نمی کنن بلکه عقل رو میندازن زیر دست و پای هواهای نفسانی، زیر دست و پای شهوت و غضب و شیطنت، خب یعنی غریزه برشون فرمان روایی میکنه، غریزه میشه محرکشون، اینها میشن بدترین جنبندگان. این تعبیر شر دواب دو بار در قرآن کریم آمده، هر دو بار در همین سوره هست، یکی همینه که الان در آیه 22 اومده، یه مورد هم آیه 55 که انشاءالله خواهیم خوند. پس ببینید چراغ عقل رو باید در وجود خودتون روشن کنید ای مؤمنان. اگه چراغ عقل در وجودتون روشن شد، ثمرش میشه اطاعت از خدا و رسول. اما کسی که دنبال هواهای نفسانی میره، اون نه دیگه، از خدا و رسول اطاعت نمی کنه، میره دنبال غنایم، سر غنیمت ها دعوا میکنه. ببینید مخاطب مؤمنانن، مخاطب این آیات جامعه ایمانی، اصلا الان اینجا بحث مشرکان نیست، داره آسیب شناسی میکنه جامعه ایمانی رو. امنیت جامعه اسلامی از همینجا با مخاطره مواجه میشه، یعنی اونجایی که جامعه اسلامی دچار ترک میشه، یه کسانی در جامعه اسلامی و کسانی که در لباس ایمان هستن، اینها عقل رو زیر پا میگذارن، میرن دنبال هواهای نفسانی. پس عقل میشود امنیت ساز، هواهای نفسانی میشه تهدید ساز. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، ای پیغمبر اگه خدا در اینها خیری میدید لاسمعهم، به اینها میشنواند وحی رو و دستورات تو رو. ولی اینا یه جوری هستن از نظر زمینه ها، دیگه کم کم داره در واقع زمینه های اون جریان نفاقی که بعدن مطرح میشه همینجوری شکل میگیره دیگه. ولو اسمعهم لتولو، میدونی اینا رو اگه خدا این توفیق رو پیدا بکنه که حرفای تو رو درست بشنوند بفهمند، باز هم لتولو، اینا اعراض خواهند کرد. لتولو و هم معرضون، لجوج هستن، لجاجت میکنن. یا ایها الذین آمنو، دوباره سه باره بلکه، یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، ای کسانی که وارد اسلام شدید، وارد جامعه اسلامی شدید، شدید عضوی از جامعه مؤمنین، استجیبوا لله و رسول، اجابت بکنید خدا و رسول را. باز ببینید دوتاست، خدا رسول. ازا دعاکم، دعاکم دعا مفرد آمده، یعنی تثنیه نیامده. ازا دعاکم، وقتی که دعوت می کند شما را رسول الله، لما یحییکم، به یه چیزهایی که باعث حیات شما میشه. اون چیز چیه؟ شاخص اون چیز جهاد هست. در اینجا مفسران فرمودن که به تناسب بحث جنگ بدر اون مسئله بحث جهاده. بعضی هم فرمودن ایمانه، خب اشکالی نداره، ایمان هم که باشه یکی از لوازم ایمان جهاده دیگه، یعنی دستور خدا برای جهاد رو اجابت بکنند. خب شما نگید که جنگ بدر که انجام شد و مسلمان ها پیروز شدن، این آیات برگشته دوباره کل ماجرا رو از اول در واقع شروع تا پایان داره آسیب شناسی میکنه و نکاتی رو با توجه به اتفاقاتی که در صحنه عمل افتاده به مسلمان ها آموزش میده. در واقع اینها آموزش هاییه که از سوی خدای متعال داره به مسلمان ها داده میشه. پس استجیبوا لله و رسول، اذا دعاكم لما یحییکم. چقدر تعبیر هم زیباست. شما رو رسول الله دعوت میکنه به یه چیزی که باعث حیات شما میشه، باعث زندگی شما میشه. یعنی اگر خدای نکرده دشمن احساس کنه که شما در جهاد ضعیف شدید، در مقاومت ضعیف شدید، دچار سستی شدید، حیات شما به خطر میفته. پس جهاد لبه‌ای که به رهبر در صحنه جهاد و برای رزم با دشمن، این لبیکی که امت اسلامی میگن، مؤمنین میگن، باعث میشه که حیاتشون تضمین بشه، البته هم حیات دنیوی هم حیات اخروی، حیات عقلی و فکری اینها تضمین بشه. چون شهید هم که شدن میفرماد که نگید که شهدا مرده هستن، چون شهدا زنده هستن، بل هم احیاء عند ربهم یرزقون. حالا باز در یه سوره دیگه شما میخونید من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه اذا دعاکم لما یحییکم. وقتی که رسول الله شما رو اگه فرمان میده، نه دعوتتون میکنه به یه چیزی که باعث حیات شما میشه، ایمان و جهاد. و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. در ضمن ای مؤمنان بدانید که خدا بین شخص و قلبش هست. این هم محل تفسیرهای مختلف قرار گرفته. یعنی هر آن چه که در درون ما اتفاق میفته خدا بهش اشراف داره، ولی ممکنه حتی خود ما بعضی وقتا به ریزکاریاش اشراف نداشته باشیم. یا اینکه نه، شما هر لحظه ممکنه بمیرید، غافل نباشید از مرگتون، دستورات رسول الله رو اطاعت بکنید. و انه الیه تحشرون، سرانجام که بالاخره شما به سوی خدا محشور میشید. پس یه زندگی توام با عزت، توام با شرف، توام با کرامت. و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. اگر از دستورات رسول الله، دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله، از اون مسئولیت اجتماعی خودتون، مسئولیت سیاسی خودتون، مسئولیت نظامی خودتون صرف نظر کنید، آماده نباشید برای انجام وظیفه، گرفتار فتنه هایی خواهید شد که دیگه اون فتنه ها فقط متوجه گروه ظالم شما نمیشه، متوجه همتون میشه. این در بحث امر به معروف و نهی از منکر خیلی این مطرح میشه که اگه امر به معروف و نهی از منکر نکنن افراد، بگن به ما چه، ما سعی میکنیم خودمون خوب باشیم، حالا بقیه به ما چه ربطی داره. اگر کسی، چون ما همه سرنشینان یک کشتی هستیم، این کشتی رو یه نفر سوراخ میکنه ولی همه غرق میشن. خیلی آیه عجیبی ها تو بحث حکمرانی امنیت، خیلی خیلی این آیه کاربرد داره. نتیجه عزیزان من تابع اخص مقدمات هست. اون ضعیفترین حلقه سیستم همه رو به سمت خودش میکشه، یه دونه هم اگه وظایف خودش رو انجام نده به همون مقدار ما دچار آسیب میشه. و تقو فتنتن، فتنه معانی مختلفی داره. شرک فتنه است، کفر فتنه است، تخلف از دستور رسول الله فتنه است. هر نوع آزمایشی که خدای متعال بر سر راه ما میگذاره اسمش فتنه است. جهاد یه صحنه از این فتنه است. چقدر افراد تو این آزمایش سربلند بیرون میان. مسئولیت های اجتماعی ما آزمایش های الهیه که ما چقدر سربلند بیرون میاییم از اینها. بپرهیزید، مراقبت بکنید از تهدیداتی که من اینجا فتنه رو دیدم. تهدیدات معنا بکنیم خیلی معنای جامعی میشه که اگر اونها خدای نکرده با بیپروایی شما متوجه شما بشه، از دشمن رو دست بخورید. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، فقط متوجه نتایجش، متوجه ستمکاران نخواهد شد، بلکه شامل حال همتون خواهد شد. و علمو ان الله شدید العقاب، بدانید که خدا شدید العقابه. پس منابع معرفتی ما هم وحی، سمع، این که رسول الله چی میگه، خدا چی میگه، باید گوش بدیم بگیم چشم، هم عقل ما هست. عقلمون رو فعال کنیم و عقل رو حاکم بکنیم بر هواهای نفسانیمون. عقل و نقل ما رو هدایت میکنن به سوی آنچه که حیات ما در گروبش هست، امنیت همه جانبه ما در گروبش هست. بعض کرو، حالا این تو این آیه خدای متعال میگه که بیاد بیارید چه نعمتهایی به شما داده شد، چی بودید الان چی هستید، کجا بودید الان کجا هستید. شما تو مکه بودید، هر لحظه میترسیدید ممکنه شما رو بدزدن، ببرن، مورد آزار اذیت قرار بدن. تعدادتون کم بود، امکاناتی نداشتید. الان آمدید مدینه، حکومت دارید، تشکیلات دارید، قدردان باشید. وذکروا اذ انتم قلیلون، بیاد بیارید وقتی که شما تعدادتون کم بود. مستضعفون فی الارض، امکاناتی نداشتید، جز مستضعفان در زمین به حساب می اومدید، کسی شما رو به حساب نمی اومد. تخافون ان یتخطفکم الناس، می ترسیدید که ناس، اینجا یعنی مشرکان مکه، شما رو بدزدن، برو باین و ببرن مورد آزار و اذیت قرار بدن. خب نعمتهای خدا نسبت به شما چی شد؟ یک، فآواکم، خدا به شما پناه داد، امنیت داد خدا به شما. در رأس الطاف الهی امنیت، فآواکم، خدا به شما پناه داد. معوا از همین آوا هست دیگه، معوا داد خدا به شما، پناهگاه داد به شما. و ایدکم به نصرهی، توی این جنگ هم که پیروزتون کرد و در صحنه های دیگه. پس هم امنیت اجتماعی و عمومی بهتون داد، هم امنیت نظامی داد. ایدکم به نصرهی، خیلی جالبه. و رزقکم، روزی داد به شما، امنیت اقتصادی. پس همه نوع امنیت خدا به شما داد، امنیت عمومی، امنیت نظامی، امنیت اقتصادی. و رزقکم من الطیبات، روزی داد به شما، چه روزی های پاک و حلالی. لعلکم تشکرون، اینا همه برای اینه که شما شکرگزار خدا بشید. شکر یعنی چی؟ شکر یعنی این که ما خودمون رو تسلیم خدا قرار بدیم، خدایی که ما رو آفریده، خدایی که این همه نعمت ها رو به ما داده. شکر این خدا یعنی این که چشم، یعنی اطیع الله و اطیع رسولش رو گوش بدیم. یا ایها الذین آمنو، این چهارمین یا ایها الذین آمنو یه که امروز میخونه، همچنان داره با مؤمنان صحبت میکنه، مخاطب جامعه مؤمنینه. پس مؤمنین امنیت سازی باید بکنن، هر گونه کوتاهی در جبهه مؤمنین باعث ناامنی میشه. امنیت سازی در حکمرانی رسول الله و حکمرانی قرآنی مبتنی است بر مؤمنین. پیوند ایمان و امنیت همینجا شکل میگیره. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون، به خدا خیانت نکنید، به رسول خدا خیانت نکنید، به خودتون خیانت نکنید، در حالی که شما میدانید، میدانید که این خیانت، خیانت هم کار بدی. مستحضرید دیگه، خیانت یعنی ضد امنیت دیگه. خائنین هستن که امنیت جامعه رو به هم میزنن. خائن چه کسیه؟ خائن کسیه که حق رو زیر پا میگذاره، میدونه که حق چیه، حق رو زیر پا میگذاره. خیلی این آیه آیه مهمی هست. خیانت ممنوع، همه نوع خیانت ممنوع، خیانت به خدا، خیانت به رسول الله، خیانت به همدیگر ممنوع. حالا برای این مصادیق مختلفی گفته شده، بعضیش هم به عنوان شأن نزول گفتن، ولی خب شأن نزول مقید که نمی کنه آیه رو. یکیش به ماجرای ابولبابه اشاره داره که چون با یهودیان بنی قریظه ارتباط خیشاوندی داشت، پسرش داماد اونها بود، وقتی قرار شد که سعد ابن معاذ اونجا داوری بکنه، میگن اونا پرسیدن که این سعد ابن معاذ چجوری داوری خواهد کرد، اشاره کرد به گلوی خودش، گفت یعنی به حسابتون میرسه. یکی عده گفتن این، یه عده دیگه گفتن نه، این اشاره داره به اون کسانی که وقتی حضرت گفت که آماده شید بریم به کاروان قریش حمله کنیم، اینا اطلاع دادن به دشمن، خبر رو به افرادی گفتن که برسونید به مشرکان در مکه و همینطور به ابو سفیان. حالا چرا، هدفشون چی بود؟ خب اینا که مسلمانن، اسلام آوردن، مهاجرن، از مکه مجبور شدن خانه و زندگی خودشون رو رها کنن بیان به مدینه. حالا چرا باید به دشمن اطلاع بدن؟ ها، دلیلش اینه، چون برخی از اقوام و بستگانشون و اموالشون گفتیم تو مکه مونده بود، اینا میخواستن با این خوشخدمتی اونها رو از آزار و گزند مشرکان نجات بدن، که حالا آیه بعدی به این اشاره داره. پس یکی از مسیرهای امنیت سازی ممنوعیت خیانت. و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه. ای مؤمنان، به خاطر اموال، به خاطر اعضای خانواده نباید که خیانت بکنید، که چون شما حالا بعضی از اقوامتون توی مکه موندن، باید اخبار جامعه اسلامی رو به اونها برسونید، این که کار درستی نیست. و امروز حالا عرض کردم مورد تخصیص نمیزنه آیه رو، که اینا برای امروز ما هست دیگه. نباید اخبار جامعه اسلامی رو در اختیار دشمن قرار داد. انما اموالکم و اولادکم فتنه. اموال، اولاد، اینا مایه آزمایش انسان هستن. و ان الله عنده اجر عظیم. نباید به خاطر حمایت از مال و فرزند و شرکت و نمیدونم، اگه این اطلاعات رو ندیم ما رو تحریم میکنند و از اینجور حرفا، اطلاعات جامعه اسلامی در اختیار دشمن قرار بگیره. میگه اگر شما این رعایت کنید، اطلاعات جامعه اسلامی و دولت اسلامی رو در اختیار دشمن قرار ندید، در حسن خدا پاداش بزرگی دارید، پاداش بزرگی خدا به شما میده. این اموال چیه که تو میگی؟ حالا اگه ابو لبابه هم باشه، میگن چون پسرش داماد بنی قریظه بوده مثلا، با اونا داد و ستد مالی داشت. اینا عرض کردم مصداق هست، امروز هم اینها مصداق داره. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. گفته شده که اینایی که خدای نکرده، یعنی این خیانت رو کرده بودن، متنبه شدن. این آیه نازل شد که بله، اگر تقوا پیشه کنید، یجعل لکم فرقانا، خدا بهتون یه بینشی میده که میتونید حق و باطل رو از هم تشخیص بدید. و یکفر عنکم سیئاتکم، گناهان شما رو خدا پاک میکنه. و یغفر لکم، گناهانتون رو میبخشه. و الله ذو الفضل العظیم. این آیه‌ای که الان میخونیم مربوط به پیغمبره. و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. ای پیغمبر، داره یه نعمتی هم که به پیغمبر داده در واقع اینجا یادآوری میکنه. ای پیغمبر، بیاد بیاور وقتی که این کافران طرح‌ریزی کردن، برنامه‌ریزی کردن که یکی از سه تا اقدام رو راجع به تو انجام بدن. لیوس به توک، به تو رو متوقف کنن، جلوی تبلیغ تو رو بگیرن. او یقتلوک، یا تو رو بکشن. او یخرجوک، یا اینکه تو رو از مکه بیرون کنن. چون در اون سالهای پایانی اینها وقتی جلسه میگرفتن همیشه این سه تا بحث رو داشتن. یه ده میگفتن پیغمبر رو جلوشو بگیریم، نذاریم دیگه تبلیغ بکنه که خب فشارهای شدیدی آوردن. یه مسئله دیگه این بود که نه اصلا بکشیمش، که اون لیلة المبیت برای این اتفاق افتاد، میخواستن رسول الله رو نهایت قرار شد بکشن دیگه. یک بحث یه پیشنهاد دیگه هم این بود که نه از مکه اخراجش کنی. میگه بیاد بیار که مشرکان، کافران در مکه اینجور حرف میزدن. اونها طراحی میکردن، خدا هم طراحی میکرد. و یمکرون و یمکر الله، اونا طراحی میکردن، مکر میکردن. و یمکر الله، خدا هم طراحی میکرد. خدا که بیکار نمیشینه، خدا نصرتش متوجه شماست. و الله خیر الماکرین. مطمئن باشید که خدا بهترین طراحه. طراحی مشرکان کجا، طراحی خدا کجا؟ اصلا اینا رو با هم مقایسه نکنید. و اذا تتلا علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا. باز به یک آسیب دیگه اشاره میکنه راجع به، حالا این میتونه هم راجع به دشمن باشه، یعنی همین که مشرکان اینجوری بودن، هم راجع به بعضی از مسلمان‌های ضعیف الایمان. ولی شأن نزول‌هایی که گفته شده بیشتر اشاره داره به مشرکانی مثل نظر ابن حارث. گفته شده نظر ابن حارث آمده بود ایران و این داستان‌های اساطیر ایرانی رو یاد گرفته بود و اونجا نقل میکرد. و اذا تطلا علیهم آیاتنا، به حال دشمن شناسی رو داره به ما یاد میده. وقتی که تلاوت میشود بر این مشرکان آیات ما، آیات قرآن، قالوا قد سمعنا، میگه از این چیزا ما شنیدیم. لو نشاء لقلنا مثل هذا، چیز مهم نیست، اینا حرفای جدید نیست، اگه ما هم بخوایم بگیم مثل این آیات ما هم میتونیم بگیم. یعنی تمسخر میکنن، میگن حرفی نداره. این هذا الا اساطیر الاولین، بابا اینا اسطوره های پیشینیان هست که داره فلانی به ما میگه، یعنی در لسان قرآن مطرح میشه. امروز هم هست، شما یه بحث قرآنی مطرح میکنید، یه بحث اندیشه دینی مطرح میکنید، بعد یه عده که به این چیزا میبینه که اعتقاد میگه نه چیه حالا، یعنی چی مثلا، شما بیا رو زمین واسه ما الان حرف بزن، الان مردم گرسنه‌ان، الان شما بگو که بعد چیکار کرد، آخرت رو ولش کن، آخرت نسیه است. این هم حرف مشرکانه. نه، ما هم از اینجور حرفا بلدیم بگیم و اینا چیز تازه‌ای نیست. جنگ روانیه، یعنی یکی از امنیت ها مستحضرید، امنیت روانیه دیگه، امنیت نرمه. دشمن یکی از جبهه هایی که بر روی ما باز میکنه جبهه نظامیه، اما در کنار این جبهه نظامی جبهه های دیگری هم باز میکنه، جبهه های اقتصادی، جبهه های فرهنگی. اینجا بحث جنگ نرم و جبهه فرهنگیه که دشمن باز کرده. و از قال اللهم و از قالو، بیاد بیار، اینا اینجوری میگفتن وقتی که قرآن نازل میشد. حالا تو مکه این اتفاقات افتاده، یعنی داستان خود متعال داره اون رو نقل میکنه که بیاد بیار اینا چی میگفتن. گفتن اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم. خدا اگه حرفا که رسول الله، حالا تعبیر من رسول الله، اونا میگفتن محمد، این حرفایی که محمد میگه اگه از پیش تو هست، به باران بر ما سنگهایی را از آسمان یا اصلا یه عذاب دردناکی بر ما نازل کن. خدای متعال میفرماید که و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. تا وقتی که تو در مکه و در میان این مردم هستی خدا عذاب نازل نمی کنه. این جز سنت های الهی هست، تا زمانی که یک پیغمبری در یک منطقه و شهری بوده عذاب نازل نمی کرده. تو ماجرای حضرت لوط داره دیگه، که وقتی به ملائکه گفت که برید بر این شهر عذاب رو ببرید، گفتن که خدایا لوط تو این شهر هست، گفت نه، به لوط میگیم که از شهر بیاد بیرون. مثل این که به نوح و خدای متعال گفت که کشتی بساز که قرار عذاب بیاد، تو بری سوار کشتی بشه، یا به دیگر انبیا. تا زمانی که یک پیغمبری در یک شهری باشه خدا عذاب نازل نمی کنه. یعنی خدای متعال داره میگه که اگه تو در میان اینا نبودی، همین حرف رو که زده بودن، خب من عذاب نازل میکردم بر اینها. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. پس وجود رسول الله بینید امنیت آفرینه، حتی برای مشرکان. خیلی عجیب، در یک جایی که رسول الله هست، پیغمبر خدا هست، اونجا امنیت برقرار میکنه خدای متعال، عذاب نمیفرسته. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. یک راه دیگه هم برای امنیت سازی هست، با اون اینه که اینها استغفار کنن. یعنی ممکنه پیغمبر در یه شهری نیست دیگه، حالا مردم این شهر چطوری میتونن از عذاب الهی ایمن باشن؟ اهل استغفار باشن، به درگاه خدا استغفار بکنن. پس این هم یه قاعده امنیت سازی. و ما لهم الله یعذبهم الله، و چرا نباید خدا اینها رو عذاب بکنه در حالی که و هم یسدون عن المسجد الحرام، اینها مانع رفتن مسلمان ها به مسجد الحرام هن، نمیگذارن اینها اونجا نماز برپا بدارن. و ما کانو اولیاء، اینها صلاحیت تولیت مسجد الحرام رو هم ندارن. چرا؟ این اولیاء اوهو الا المتقون، چون کسی صلاحیت تولی مسجد الحرام رو داره که پرهیزکار باشه. ولکن اکثرهم لا یعلمون، اینا خیلی هاشون نمیدونن. در این آیه در واقع میخواد بگه که اگر پیغمبر از مکه بره و برحال اینها به این کارهاشون ادامه بدن، مستوجب عذاب خواهند بود. مفسران فرمودن که این عذاب که اینجا میاد الله یعذبهم الله و چرا نباید خدا اینا رو عذاب بکنه، یعنی همون فتح مکه که بعد اتفاق افتاد. یعنی اگر از این راهشون از این کاراشون دست بر ندارن، خود مسلمان ها و پیغمبر حساب اینها رو خواهند رسید و اینها رو مجازات خواهند کرد. این آیه جز آیات مهمه به لحاظ، چون بحث رهبری در آیه 23 دیگه 22 تموم شد با این جایگاهی که به پیامبر داد که باعث امنیت شما هست حضورش. اینجا بحث پایگاه امنیت سازی مطرح میشه. مسجد پایگاه تولید امنیته. این مسجد که پایگاه تولید امنیته، نباید دست مشرکان باشه، نباید دست غیر متقین باشه. عزیزان من ببینید، مسجد الحرام رو وقتی که میگه که متولیانش باید متقی باشن، راجع به امر حکومت نظر قرآن چی میتونه باشه؟ شما تولید امنیت رو در سطوح مختلف باید به انسانهای متقی بسپرید، از یه فرمانده نظامی گرفته تا عناصر فرهنگی تا عناصر هر کسی که داره تولید امنیت میکنه باید متقی باشن. این اولیاؤه الا المتقون، این همون شایسته سالاریه. بحث اصلاح کارگزاران برای تولید امنیت هست. پس چه کسی صلاحیت مدیریت و تولیت اماکن اسلامی رو داره؟ متقی، انسان‌های پرهیزکار. و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاءن و تسليه. ببینید از خانه خدا وقتی که بیفته دست ناصالحان چه چیزی در میاد؟ نیایش اینها شده سوت و کف. تو خانه خدا مشرکان چون تولیتش رو به دست گرفتن، مسجد ضرار میشه دیگه. تو مسجد الحرام هم بدی دست انسان‌های ناصالح، ازش بت ستیزی و بت شکنی در نمیاد که، ازش سوت و کف در میاد. ذوق العذاب بما کنتم تکفرون، بچشید عذاب رو به خاطر این کفرت. بچشید یعنی این که اینجا نمیشه اون عذاب واقعی رو ببینید، که عذاب واقعی تو قیامته، اینجا در حد چشیدنه. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم. خب از اینجا وارد بحث جنگ اقتصادی میشیم. آیا مشرکان، آیا مخالفان اسلام، آیا طرفداران باطل، آیا تهدیداتی که متوجه جامعه اسلامی میشه فقط نظامیه؟ نه. فقط جنگ بدره؟ نه. فقط جنگ تحمیلیه؟ نه. آیا فقط جنگ نرمه، تهاجمات فرهنگیه؟ این که میگن نه قرآن که چیزی نداره، میگه قرآن رو وارد علوم انسانی کنیم، میگه قرآن که چیزی نداره، میگه بر اساس قرآن بیایم جامعه سازی بکنیم، داره میگه قرآن که چیزی نداره. نه، جنگ اقتصادی هم هست. اینها پول خرج میکنن برای اینکه امنیت شما رو از بین ببرن. آیه رو ببینید چقدر زیباست. میفرماید ان الذين كفروا، اینهایی که کافر شدن. عرض کردم ان که میاد داره یه مطلب قاعده ای و 100% رو میگه. اینهایی که کافر شدن، ينفقون اموالهم، اموالشون رو انفاق میکنن، خرج میکنن، ليصدوا عن سبيل الله، تا جلوی راه خدا رو سد بکنن، نگذارن که مردم وارد جرگه مؤمنان بشند. فسینفقونها، این فسینفقونها مال زمان ما هست دیگه، مال آینده. گفته که در آینده هم همینطور خواهد بود. فسینفقونها، در آینده هم یه کافرانی خواهیم داشت که اینا همینجور هزینه میکنن برای اینکه جلوی راه خدا رو بگیرن. مثل امروز دیگه، غربی ها به رهبری امریکا ببینید چه پولهای خرج میکنن برای اینکه. ترامپ گفتش که 7 تریلیون دلار ما توی همین منطقه غرب آسیا هزینه کردیم، چیزی هم دستگیرمون نشده. خب برای چی اینا رو هزینه کردن؟ برای جلوگیری از راه خدا دیگه، در برابر جریان مقاومت اینها رو هزینه کردن. ببینید اینا برای رژیم مقاصد صهیونیستی چقدر دارن هزینه میکنن. خب خب حالا چی خواهد شد؟ خدای متعال میگه که اگه شما قرص و محکم باشید، شما اهل مقاومت باشید، جز حسرت برای اینا چیز دیگه باقی نخواهد بود. ثم تکون علیهم حسرتن، مثل همین ترامپ حسرتشو فقط میخوره، میگه آقا 7 تریلیون خرج کردیم چیزی هم دستگیرمون نشد. ثم یغلبون، بعد هم اینا مغلوب میشن، شکست میخورن و بعد هم در آخرت هم که تو جهنم میرن. والذین کفروا الی جهنم یحشرون، بعد هم که جهنم میرن. شرطش اینه که ما مؤمنین اهل ایمان مقاوم باشن، از رهبر اطاعت بکنن. لیمیز الله الخبیث من الطیب، همه اینا برای اینه که خبیث از طیب جدا بشه، جامعه پاک از جامعه بد جدا بشه. خدا دوست داره که ما جامعه طیب تشکیل بدیم، به حیات طیبه برسیم. و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا، میگه که این خبیث ها متراکم میشن، رو هم انباشته میشن. فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون، جهنمی میشن و اهل خسران و زیادن. قل للذین کفروا، ای پیامبر بگو به کفار، ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. خیلی جالبه اینایه، میگه بازم به این کافران بگو که راه بازه، به این مشرکان بگو که اگه دست بردارن از این کارهای خودشون، یغفر لهم ما قد سلف، گذشتهشون رو خدا پاک میکنه. و این یعودو، البته اگه دست بر ندارن همچنان در مسیر شرک و کفر ادامه بدن، فقط مزد سنت الاولین، سنت پیشینیان رو خدا در مورد اینها هم اجرا خواهد کرد که اون برخورده، اون عذابه. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، ای پیغمبر، ای قاتلوهم، خطابش به مسلمان هاست، ای مسلمان ها با اینها مبارزه کنید تا وقتی که سرچشمه فتنه خشک بشه، خیالتون از بابت مشرکان راحت بشه که دیگه تهدیدی متوجهتون نیست. و یکون الدین و کله لله، فرمان برداری بشه از آن خدا. دین یعنی فرمان برداری، اطاعت فقط مخصوص خدا بشه از کسی. در نظامات اجتماعی در همه سطوح ما از خدا اطاعت بکنیم. فإن انتهوا، اگه برگشتن، فإن الله بما یعملون بصیر. و این تولو، اگه اعراض کردن، فعلمو بدانید که ان الله مولاکم، خدا مولای شما هست. و نعم المولا و نعم النصیر، خدا بهترین پشتوانه هست. این آیات یک بازگذاشتن مسیر بود بر اساس مدارا و برخورد و هشدار جدی بود بر اساس قدرت، از موضع قدرت آمد تهدید کرد و از موضع رحمت و مدارا راه رو باز گذاشت. گفت اگه پشیمون بشید، توبه کنید، برگردید، دست از این کارهای بدتون در قبال جامعه نوپای اسلامی بردارید، خدا شما رو میبخشه، راه توبه براتون بازه. این یکی از راه‌های امنیت سازی، یعنی در اسلام توبه یه مسیریه برای امنیت سازی. اگر کسی خلاف میکرده، شرک ورزیده، کفر ورزیده، توبه کنه، برگرده، خدا میبخشدش، جامعه اسلامی میبخشدش، رهبری، رهبر امت اسلامی میبخشدش. ولی اگر توبه نکنن، به مبارزه خودشون با جامعه اسلامی ادامه بدن، وظیفه جامعه اسلامی هست که با اینا مبارزه کنه. پس راه تأمین امنیت یک مسیر، مسیر مبارزه هست، یک مسیر، مسیر توبه هست، اینکه همه به سوی خدا برگردیم. از توجه شما به این بحث پاسگزارم. من میخواستم برسم به اول جزء دهم و که اتفاقا اول مطلب هم هست، البته همچنان بحث جنگ بدر رو داریم در این سوره و به بهانه های مختلف و مناسبت های مختلف موارد مختلفی از حکمرانی در عرصه امنیت و دفاع مطرح میشه که انشالله در جلسات آینده پی خواهیم گرفت. از حوصله شما متشکرم، خدا رو شکر میکنیم توفیق داد باز در محضر قرآن بودیم. نکات بسیار مهمی رو مرور کردیم، خوندیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت جناب آقای دکتر شیخ حسینی که زحمت دبیری و مدیریت این جلسه رو دارن و همینطور اساتید محترم حاضر در جلسه هستیم، خیلی علاقه‌مندم که از فرمایشاتتون استفاده بکنم. الله حافظ.